اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز 11 سپتامبر سال 2020 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به خاطر آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان ساعت پیش کابل را به قصد دوحه ترک کرد. در مراسم افتتاحیه مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان که فردا شنبه برگزار می شود، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز اشتراک خواهند کرد. ریاست هیئت 21 نفری دولت افغانستان بر عهده محمد معصوم استانگزی است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با نشر اعلامیه گفته که بر اساس نظریات اقشار مختلف جامعه که از طریق لویه جرگه های مشورتی صلح و مشوره های رودرو بیان شده به دوحه می رود و این نظریات و مشوره ها اساس کار این هیئت را تشکیل می دهد. دبورا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان میگوید که اکنون نمایندگان دولت افغانستان و طالبان فرصت بی سابقه نجات جان بسیاری هموطنانشان و نجات افغانستان از فقر و بدبختی را دارند. خانم لاینز امروز با نشر اعلامیه ضمن استقبال از آغاز مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان گفت که دو طرف باید از این فرصت تاریخی برای پایان دادن جنگ و وارد شدن به یک عصر نوین صلح و رفاه استفاده کنند. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان همچنین گفت که تلاش‌های عظیم و گرفتن تصامیم بسیار دشوار توسط دو طرف سرانجام زمینه مذاکرات مستقیم را مساعد کرد. دبورا لاینز بار دیگر بر برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرد و گفت که هرچند هدف نهایی مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان خاموش ساختن تفنگ‌ها برای همیش می باشد، اما با گفته وی کاهش فوری و بدون قید و شرط خشونت‌ها منجر به ایجاد محیط مساعدتر برای گفتگوهای سازنده خواهد شد. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت که یک روند همشمول که در آن زنان، جوانان، قربانیان جنگ و حقوق بشر هر افغان رعایت شود، تنها راه رسیدن به صلح می باشد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز برای اشتراک در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان عازم دوحه شد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
آقای پومپئو هنگام سفرش در طیاره در صحبت با خبرنگاران آغاز این مذاکرات را یک اقدام تاریخی خواند، اما هشدار داد که مذاکرات پیشرو بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان روی کاهش خشونت‌ها و ایجاد حکومتی که نمایندگی از تمام افغانستان کند با جنجال و جدال‌ها همراه خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا افزود که بخش بزرگی رهبری القاعده اکنون در میدان جنگ نیست، اما او اعلام کرد که هنوز هم جنگجویان القاعده در افغانستان حضور دارند. مایک پومپئو بار دیگر تصریح کرد که خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان بستگی به عمل کردن طالبان و تعهداتشان بر توافق با آمریکا دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در واکنش به اعلام تاریخی آغاز مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان با نشر اعلامیه‌ای به نقش زنان در این مذاکرات تاکید کرد و گفت که طرف‌های درگیر جنگ افغانستان تنها از طریق یک روند سیاسی و مالکیت و رهبری افغان‌ها که در آن به دیدگاه تمام افغان‌ها با شمول زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام گذاشته شود می‌توانند به یک صلح پایدار برسند.
استرالیا و فرانسه به رهایی 6 زندانی طالبان که به کشتن شهروندان این دو کشور متهمند اعتراض کردند. ماریس پین وزیر خارجه استرالیا امروز گفت یکی از زندانیان طالبان که حکمت الله نام دارد باید تا سپری کردن حبس کاملش در زندان باشد و نباید به حیث بخشی از توافق تبادل زندانیان از حبس رها شود. حکمت الله در سال 2012 سه عضو نیروهای استرالیا را در افغانستان کشته بود. در این حال فرانسه نیز به رهایی دو زندانی طالبان که دو شهروند این کشور را کشته اعتراض کرد. وزارت خارجه فرانسه با نشر اعلامیه گفت که این کشور بار دیگر بر مخالفت شدیدش با رهایی افراد تاکید می کند که به ارتکاب جرم علیه شهروندان فرانسه به ویژه سربازان و کارمندان امدادرسانی این کشور مجرم شناخته شده اند. این در حال است که دیروز 6 زندانی طالبان که استرالیا و فرانسه با رهایی آنان مخالف بود و دوحه پایتخت قطر انتقال داده شدند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته که این زندانیان طالبان تا پایان ماه نوامبر در قطر تحت نظارت خواهند بود و ممکن پس از آن دوباره به کابل منتقل شوند. بیجینگ از وضع محدودیت‌های تازه بر دیپلمات‌های آمریکایی مقیم چین و هنگ کنگ خبر داد. وزارت خارجه چین امروز با اعلام این خبر گفت که این اقدام تلافی جویانه بوده، اما در مورد جزئیات و نوعیت این محدودیت‌ها معلومات نداد. این در حال است که هفته گذشته واشنگتن از تمام دیپلمات‌های ارشد چینایی مقیم آمریکا خواست تا قبل از بازدید دانشگاه‌های آمریکایی و یا هم برگزاری محافل فرهنگی در بیرون از محوطه سفارت چین که در آن بیش از 50 نفر اشتراک کند، باید نخست از وزارت خارجه آمریکا مجوز دریافت کنند. آمریکا گفته که این اقدام را در واکنش به وضع محدودیت‌ها بر دیپلمات‌های آمریکایی مقیم چین انجام داده است. چین و هند از توافق دو طرف مبنی بر کاهش تنش‌ها در امتداد مرز مورد مناقشه بین دو کشور خبر دادند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این توافق پس از ملاقات وزرای خارجه چین و هند در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو حاصل شد. بر اساس این توافق چین و هند موافقت کردند تا سربازانشان را هر چه زودتر از مناطق مورد مناقشه خارج کنند. در اعلامیه مشترکی که چین و هند نشر کرده آمده است که وزرای خارجه دو کشور توافق کردند که وضعیت کنونی در مناطق مرزی بین دو کشور به نفع هیچ طرفی نبوده و سربازان دو کشور با حفظ فاصله مناسب از یکدیگر در این مرز به مذاکراتشان ادامه دهند. رویاروی سربازان چین و هند در اوایل هفته گذشته دوباره در غرب سلسله کوههای همالیا در مرز بین دو کشور آغاز شد. دو کشور یکدیگر را به فرهای هوایی در جریان این رویاروی متهم کردند، آنچه نقض توافق عدم استفاده از اسلحه گرم در امتداد مرز بین دو کشور تلقی می شود.
شرکت فناوری مایکروسافت میگوید که هکرهای مرتبط به روسیه، چین و ایران تلاش دارند تا افراد وابسته به ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و رقیب وی جو بایدن را هدف قرار بدهند. گزارش مایکروسافت نشان می‌دهد که مشاوران ستادهای انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در معرض خطر جاسوسان فضای مجازی قرار دارند. تامبرت، معاون شرکت مایکروسافت گفت گروه هکرهایی که متهم به افشای ایمیل‌های ستاد انتخاباتی هیلری کلینتون در سال 2016 بود و با اداره استخباراتی نظامی روسیه ارتباط دارد، از یک سال به این سو تلاش دارد تا به حساب‌های ایمیل مشاوران سیاسی تیم‌های انتخاباتی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها دسترسی حاصل کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از پر اهمیت‌ترین انتخابات در چندین دهه اخیر تاریخ سیاسی این کشور تلقی می‌شود، با تاریخ 3 ماه نوامبر امسال برگزار شود. و امروز جمعه مصادف است با 19 سال روز حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 که در آن حدود 3000 نفر در امریکا کشته شد. قرار است از این حملات و قربانیان آن با برگزاری مراسم جداگانه در بخش‌های مختلف امریکا به ویژه در شهر نیویورک یاد بود به عمل بیاید. حملات 11 سپتامبر که توسط اعضای شبکه القاعده انجام شد، مرگبارترین حملات بر خاک آمریکا پس از سال 1941 میلادی بود. این حملات سبب شد تا جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، آغاز جنگ علیه دهشت افغانی را اعلام و دستور اعزام سربازان آمریکایی را به افغانستان صادر کند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در اولین گزارش، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان که قرار است فردا شنبه در شهر دوحه مرکز قطر در مذاکرات سال بین الافغانی اشتراک نماید، شام امروز کابل را به قصد دوحه ترک کردند. مردم افغانستان که با امیدواری های بیشتر بر این مذاکرات چشم دوختند، می گویند که شرکت و حضور شخصیت های مهم جهانی در این 60 نشان دهنده اراده قوی برای نتیجه بخش ساختن این مذاکرات است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
و بالاخره متصدیان پروسه صلح افغانستان اطمینان دادند که تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اینجا در رسانه‌ها به نام تیم جمهوریت یاد می شود، به منظور اشتراک در مذاکرات صلح بین الافغانی منعقده شهر دوحه مرکز کشور عربی قطر کابل را ترک کردند. خانم ناجیه انواری سخنگوی وزارت امور صلح دقایق قبل از پرواز هیئت جمهوریت به جانب قطر در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ماشاءالله یک هیئت بسیار کلان به سوی قطر روان هستیم.
نام خدا یک تیم کلان است، یک کلان هیئت است که میره من اکرد است که بنای دند خدا و قطر کرد نام خدا دوست کنیم.
حکومت افغانستان، دفتر سیاسی طالبان در قطر، شورای عالی مصالحه ملی و همچنان وزارت امور خارجه قطر تایید کردند که مذاکرات بین الافغانی قرار است فردا شنبه 12 ماه سپتامبر در شهر دوحه مرکز کشور عربی قطر آغاز شود. بر اساس خبرنامه ارگ، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه، عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس جمهور در امور صلح و همچنان آقای منصور نادری سرپرست وزارت دولت در امور صلح در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین الافغانی اشتراک میکنند. تیم جمهوریت که به قول برخی رسانه ها و کارشناسان افغان یک تیم نامتجانس و بی صلاحیت خوانده شده است، توأم با خوشبینی و امیدواری به سوی دوحه حرکت کرد. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوریت و خانم فوزیه کوفی عضو هیئت در صحبت با رسانه ها چنین گفتند:
آنچه امروز ما امیدوارانه و با اعتماد به نفس به طرف دوحه برای ایجاد یک افغانستان که دوج تفنگا خاموش باشد، ارزش‌های جمهوریت استحکام پیدا بکنه و مردم افغانستان مستحق امو انکشاف لازم، انکشاف اقتصادی را که مستحقش هستن به او بره.
فکر میکنم یک پروسه بسیار مغلق خواهد بود و ما فکر میکنم که در کنار از اینکه خوشبین هستیم، ما فکر میکنم یک چون جنگ افغانستان چند بودی است، تمام ابعاد این جنگ باید در نظر گرفته شود.
گفته میشود که به شمول مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده، شمار از شخصیت‌های مطرح شناخته شده بین‌المللی نیز در این مراسم افتتاحیه اشتراک میکنند. آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه مشارکت شخصیت ها را بیانگر اراده جدی جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده دانسته میگویند که توقعات و انتظاراتشان این بار اندکی بالاست. دکتر علی امیری و اسدالله ندیم استادان دانشگاه در مورد چنین گفتند:
شرب مشارکت نشان دهنده ازی است که اراده اینا جدی است، من میخوام این نشست به نتیجه برسه. نکته مثبتش هم اینه دیگه، انتظارات یک کم متوسط به خاطر که امکان دارد طالبان با تغییراتی که در هیئت رهبری خود آورده یک کمی سختگیری کند و این انعطاف پذیر نباشه. ولی روی هم رفته نسبت به هر زمان دیگر چال درجه بیشتر شده.
بین افغان ها مذاکرات نتیجه نمیتره، اگر 20 سال هم دوام کنه نتیجه مشخصی نخواهد داشت. بدون فشار خارجی، بدون مداخله و تشبث خارجی به خصوص اول قدرت ها چون امریکا، قطر، پاکستان و دیگر قدرت های منطقوی که بالای دو طرف نفوذ دارن، بدون اعمال نفوذ اینا مذاکرات نتیجه نمیتره.
خبرنگاران رسانه های بین المللی که به شهر دوحه رسیدند میگویند که از جانب کشور میزبان برای مراسم افتتاحیه مذاکرات بین الافغانی ترتیبات و تشریفات خاص و بزرگ گرفته شده است. با قول این نمایندگان رسانه ها، هرگاه این مذاکرات صلح به نتیجه برسد و منجر به ختم جنگ شود، بزرگترین رویداد در تاریخ معاصر جهان خواهد بود که سازماندهی چنین تشریفات و پروتکل ها سزاوار آن است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در این بخش برنامه شنونده های محترم، گفتگوی از جریان رو امروز ما با قدیر مشرف همکار خود داریم. آقای مشرف، جهان سپاس از شما. اگر تا کنون که ما شما صحبت میکنیم، در کدام جاها از 11 سپتامبر تا حال یاد بود به عمل آمده و امسال شما شاهد چی تفاوت های در برگزاری مراسم هستین؟
سلام برادران، به شما و شنونده های عزیز. امسال ما سوال دوم شما شروع میکنم. نظامی سالگرد حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده کاملا متفاوت از 18 سال پسین است. امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا تعداد محدود افراد حضور یافتن، شیوع برگزاری از این رویدادها متفاوت بوده. مثلا در نیویورک در سالهای گذشته نام قربانیان خوانده میشد، ولی امسال در محل که بلند منزل ها بود و در اونجا آل بنای یادگاری از وجود شده، تنها و تنها در یک ریکاردر یا یک نواری که از قبل ثبت شده نام قربانیان خوانده میشه، به خاطر اینکه از تجمع بیشتر افراد در منطقه جلوگیری شده. در کدام شهرها برنامه برگزار شد؟ امروز جمعه 11 سپتامبر شهرهای نیویورک، پنسیلوانیا و همچنان شهر پنتاگون شاهد برگزاری محافل یادبود از حملات 11 سپتامبر بود. در ساعت 9:03 صبح به وقت نیویورک لحظه سکوت بود، به خاطر که اولین تیاره به بلند منزل اصابت کرده بود، و پس از اون 9:37 در پنتاگون در مقر وزارت دفاع برای لحظه سکوت اختیار کردن حاضرین از این محفل. بیرق ایالات متحده روی از اونمو دیوار پنتاگون آویزان شد که در حمله سال 2001 او دیوار به خاطر پس از اصابت تیاره تخریب شده بود. در پنسیلوانیا هم یکنون که من امروز صحبت میکنم، رئیس جمهور ترامپ حضور داره. قرار است که ما شاهد صحبت آقای ترامپ باشیم، آنچنان که رسانه های امریکایی میگن، که البته جزئیات صحبت های آقای ترامپ در مورد افغانستان و منطقه اگر در جریان صحبتاش بود، حتما در لابلای برنامه های امشب رادیو آشنا به سمع شنونده ها خواهد رساند. و میخوام میرم بگویم که مایک پنس معاون رئیس جمهور در نیویورک بود، در نیویورک رفته بود، یک صحبت کوتاهی انجام داد و از قربانیان یادآوری کرد. و همچنان جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ در انتخابات 2020 نیویورک بود و قرار است که بعد از چاشت به پنسیلوانیا بره.
خب آقای مشرف، واکنش های خانواده های قربانیان پس از 19 سال حمله 11 سپتامبر چگونه است امسال؟
ببینن، خانواده های قربانیان بیشتر میشه که اینا به دو دسته تقسیم شوند. اول کسایی که بزرگ بودن، شاهد از اون رویداد بودن، اینا هنوز هم در صحبت هایی که اینا با رسانه ها داشت، ما روزی گذاشته با برخی از اینا در واشنگتن دی سی صحبت داشتیم، اینا اونمو روزها را کاملا به یاد دارن. از اون روز به عنوان یک روز تاریک، یک روز اسفناک یاد میکنن و روز یاد میکنن که به گفتی از اونا جهان تغییر داد، دیدگاه امریکایی ها و امریکا را در قبال سایر جهان متفاوت ساخت. و اینا میگن که پای امریکا را به جنگ دراز مدتی که 19 سال از اون میگذره کشند. گروه دوم اونایی هستن که اینا متاثر شدن از این حملات 11 سپتامبر، یا که خانواده های خود از دست دادن، یا ای که پدر خود از دست دادن، یا برادر خود از دست دادن، یا خودشان کوچک بوده و این داستان ها و روایت ها را از طریق صفحات تلویزیون یا هم امواج رادیو و یا هم از برادرها و دوستای خود شنیدن. اینا در صحبت هایی که داشتیم برای اینا، اینا از تأثیر پذیریشان از این رویداد سخن میگن، از او تأثیر پذیریشان که روی اقتصادشان مانده، تحصیلشان مانده، جنگی که داشته برای زندان مانده. و در کل امریکایی ها، من امی لحظه که پیش دیگه با شما صحبت کنم، سخنان برخی از مقامات پیشین حکومت امریکا رو و همچنان از افراد هم شنیدم که اونا میگفتن که ما از این روز همیشه به یاد خواهیم داشت و به عنوان امریکایی ها تلاش خواهد کرد که این تکرار نشه.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، حملات 11 سپتامبر سال 2001 زندگی بسیاری شهروندان ایالات متحده را در داخل و خارج این کشور دگرگون ساخت. یک از این افراد جنیفر مرتضی شویلی، استاد دانشگاه پیتزبرگ و رئیس مرکز حکومتداری و بازارها در این دانشگاه است. جنیفر پس از حملات 11 سپتامبر با عبور از پل حیرتان وارد افغانستان شد و سالها در بخش‌های مختلف چون حکومتداری در این کشور پژوهش کرد و چندین کتاب درباره افغانستان نوشته است. همکارم میرویس رحمانی با خانم جنیفر مصاحبه ای را انجام داده که این مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
جنیفر، در روز حملات 11 سپتامبر در کجا و مصروف چی کار بودین؟
در آن زمان در شهر تاشکنت ازبکستان بودم و در اداره توسعه بین المللی امریکا که در داخل ساختمان سفارت موقعیت داشت کار میکردم. در تاشکند ساعت 6 شام بود که خبر حملات برای ما رسید. نخست مادرم از امریکا در دفتر کارم تلفن کرد. معمولا ما پس از پایان ساعت کاری تلفن را پاسخ نمیدادیم. اما یکی از همکارانم آمد و گفت که مادرت از امریکا تلفن کرده، گفت که در امریکا جنگ آغاز شده. ما سراسیمه شده بودیم چون تا آن وقت کدام خبر دیگر از حملات برای ما نرسیده بود.
حملات 11 سپتامبر چی تأثیر بر زندگیتان داشت؟
حملات 11 سپتامبر مسیر حرکت زندگی، شغل و خانواده ام را کاملا تغییر داد. پس از این حملات ماهیت کار ما در اداره توسعه بین المللی امریکا نیز تغییر کرد و ما حتی پیش از آغاز عملیات نظامی امریکا در افغانستان شروع به انتقال کمک های بشردوستانه از مرز ازبکستان به داخل افغانستان کردیم. به یاد دارم که در سال 2001 از ترمز به آن سوی پل در افغانستان نظر انداختم و یک تاریکی کامل را دیدم. هنوز طالبان بر افغانستان تسلط داشتند و در آن سوی پل هیچ چراغ دیده نمی‌شد. پس از شکست طالبان من از پل عبور کردم، وارد افغانستان شدم و سالهای زیادی را به خاطر تحقیق در این کشور سپری کردم. آرزومندم روند صلح کنونی منجر به برقراری صلح برای مردم افغانستان شود. منازعاتی که در این کشور جریان داشته تقصیر افغان ها نبوده و آنان قربانی رقابت های جیوپولیتیک شدند.
از حملات 11 سپتامبر حدود 2 دهه سپری شده، ده هزار نفر به شمول هزاران غیر نظامی به ویژه در افغانستان در جنگ امریکا علیه دهشت افغانی کشته و تریلیون ها دلار در این جنگ مصرف شده. به نظر شما آیا امریکا نسبت به 19 سال پیش امنتر و مسئولتر شده؟
به نظر می رسد امریکا از رهگذر تهدید القاعده مسئولتر شده، اما اکنون ما با تهدیدهای زیاد دیگر مواجه هستیم. اما این جنگ با کدام هزینه برای انداخته شد؟ تا 20 سال گذشته امریکا ماموریت‌های زیاد و متفاوت در داخل افغانستان داشت و فهمیدن این که ماموریت اصلی امریکا چی بوده یک کار دشوار می باشد.
امریکا اخیراً با طالبان، گروهی که به القاعده مسئول حملات 11 سپتامبر پناه داد و از او حمایت کرد، توافقنامه صلح امضا کرد. دیدگاه شما نسبت به این توافقنامه چیست؟
به نظرم این یک توافق صلح نه، بلکه راهی برای خروج امریکا از افغانستان است. این توافق به این دلیل توافق صلح نیست که جناح‌های درگیر جنگ هنوز برای پایان دادن جنگ به توافق نرسیدند. طرف‌های اصلی و مطرح جنگ دولت افغانستان و طالبان و دیگر گروه‌ها هستند. کاهش حضور نظامی امریکا در افغانستان ممکن پیامدهای خوبی داشته باشد، اما توافق صلح خواندن این توافقنامه یک اشتباه است چون هنوز صلح برقرار نشده است.
بر اساس گزارش های ملل متحد و پنتاگون، طالبان تا هنوز روابط خود با القاعده و سایر گروه های دهشت افغان قطع نکرده. با در نظر داشت این مورد، احتمال تکرار حملات مشابه 11 سپتامبر در امریکا تا چی اندازه وجود داره؟
به نظرم ماهیت دهشت افغانی جهانی در 20 سال گذشته تغییر کرده و اکنون می‌بینیم که گروه‌های زیادی در فعالیت‌های دهشت افغانی علیه امریکا دخیلند. القاعده شاید انوسم به حمله بر امریکا تمایل داشته باشند، اما گروه های دیگری نیزند که هدف مشترک و مشابه با القاعده دارند. طالبان سایر موارد توافقنامه با امریکا را نیز نقض کردند، مثلا حمله طالبان بر پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان. شاید حکومت امریکا محاسبه کرده باشد که تهدید القاعده نسبت به گذشته قوی نمی باشد.
به نظر شما یا طالبان یک شریک و متحد قابل اعتماد برای امریکا در مبارزه با دهشت افغانی خواهد بود؟
نه خیر، فکر نمی کنم طالبان یک شریک قابل اعتماد برای امریکا در مبارزه با دهشت افغانی باشند. به نظرم در حال حاضر مهمترین پرسش این است که آیا طالبان یک شریک قابل اعتماد برای آوردن صلح در داخل افغانستان شده می توانند یا خیر. منظورم از مذاکرات بین الافغانی است که به زودی آغاز خواهد شد. این که افغانستان چگونه می تواند با خود صلح کند بر تأمین صلح و ثبات در منطقه تاثیرگذار خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، کتاب جدید را که باب وودوارد، ژورنالیست سابقه‌دار واشنگتن پست نوشته است، روی روابط غیر محتمل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ آن رهبر کره شمالی روشنی می اندازد. گرچه قرار نیست که این کتاب تا هفته آینده چاپ براید، اما شبکه خبری سی ان ان و روزنامه واشنگتن پست بخشی از آن را قبل از نشر آن به نشر رسانیده است. بلگل و خبرنگار صدای امریکا از سیول در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
برای کتابی که باب وودوارد، ژورنالیست، تحت عنوان خشم به تحریر در آورده است و به 25 نامه دسترسی یافته است که بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تبادله گردیده است. این یک نگاه غیر بی سابقه و در پشت پرده است که بر روابط دیپلماتیک غیر قابل انتظار در تاریخ جهان نظر انداخته می شود. در نامه ها کیم از ترامپ تمجید نموده و او را مکررن جناب عالی خطاب کرده و از روابط خاص و عمیق هم دیگر استقبال می کند. به تعقیب دیدار نخستینشان در سنگاپور در جون 2018، طوری که گزارش شده است در برای گرفتن دست ترامپ توسط کیم یادآوری شده است. کیم دومین ملاقاتشان را لحظات شاندار خوانده آن را خاطرات پربهای ماندگار توصیف کرد. ترامپ نیز در مقابل از او تمجید کرده و او را شخص خیلی زیاد هوشمند خواند. در واشنگتن پست ترامپ با وودوارد تذکر داده که کیم به من همه چیز را میگوید، به شمول شرح گرافیک این موضوع که چگونه کاکایش را در 2013 به قتل رسانید. بری یکی از ناظران سابقه دار کوریا میگوید گرچه این نامه ها عناوین درشت مطبوعات را به خود اختصاص میدهد، ولی ممکن دورنمای مذاکرات هسته‌ای را خدشه‌دار سازد. بری گفت
to have any excerpts of it published either in his book or as occurred today.
نشر بخشی از این نامه در کتابش و یا همطوری که امروز در شبکه CNN نشر شد، یک رای تامین ارتباط دیپلماتیک با امتیاز می باشد.
می گوید این موضوع کمی پیچیده است، چون برداشت از کلمات کیم به طور تیپیک با نهایت احترام در کره شمالی خودکامه بوده است. بر می گوید
you don't misuse the great leader's words in a account.
معمولا شما از حرفهای رهبر بزرگ به نحو خصمانه‌ایان استفاده سو نمی کنید. باید از آن استنباط متفاوتی شود. بدترین حالت این خواهد بود که کیم در داخل کشورش طوری به نظر خواهد رسید که برای ترامپ التماس می کند.
کره شمالی در برابر نشر کتاب پاسخی نداده است، اما ممکن خیلی متعجب کننده نیز نباشد، چون ترامپ قبلا نیز یکی از نامه های کیم را در جولای 2018 توییت کرده بود. ترامپ و کیم دائما با هم کنار نیامدند. در سال 2017 هر دو طرف کلمات توهین‌آمیزی را تبادله کردند. کیم را مرد راکتی و کیم نیز او را از لحاظ دماغی غیر ثابت و غیر نرمال روانی آمریکایی خوانده بود. در یک زمان ترامپ تهدید کرده بود که کره شمالی را کاملا نابود کند. کلیدی روابط وقتی فروکش کرد که ترامپ نخستین رئیس جمهور برحال ایالات متحده بود که با رهبر کره شمالی ملاقات کرد. ترامپ بعداً از آن داشت که هر دو با هم دوست شدند. این روابط با وجود این که کره شمالی میزایل‌های بالستیک با برد کوتاه را آزمایش کرد و از مذاکرات هسته‌ای خود را به کنار کشید، پایدار باقی ماند. هرگاه ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر برنده شود، در این صورت ترامپ گفته است که او با کیم به یک معامله سریع خواهد رسید. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق و رقیب انتخاباتی او گفته است که او تماس‌های شخصی ترامپ را با کیم ادامه نخواهد داد و بیشتر به موضع سنتی ایالات متحده در قبال کره شمالی برگشت خواهد کرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.